وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در مسئله ششم از مسائل کیفیت اجرای حد بود. در این مسئله فروعی بود و عنوان مسئله این بود که امام یا حاکم شرع دستور می دهند به شخصی که بنا هست رجم بشود، قبلا غسل کند و بعد کفن بر او می پوشانند و هنوت می کنند و بعد که رجم شد نمازی می خوانند و دفن می کنند. یعنی در واقع غسل میت مقدم میشه. مسئله از نظر اقوال بین ما مسلم بود اجمالا. البته شاخ و برگ ها محل بحثه، ولی اساس مسئله مخالفی درش نیست. بعضی ها خواستن مسئله رو زیر سوال ببرن ولی از مخالفت اجماع ترسیدن، ولی اهل سنت عکس ما هستن، احدی غسل مقدم قائل نیست در میان اونها. اقوال رو ذکر کردیم دیروز، حالا بریم سراغ ادله. عمده دلیلی که این مسئله دارد یه دونه حدیث است که در باب 17 از ابواب غسل میت در جلد دوم وسائل نقل شد. حدیث رو میخوانم: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن الحسن ابن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمن عن مسمع کردین عن ابی عبدالله علیه السلام. متن حدیث رو دقت کنید تا بعد به سندش برسیم. قال، امام صادق فرمود: المرجوم و المرجومه، المرجوم و المرجومه یغسلان و یهنتان یا یهنتان. بعضی نسخ یغتسلان داره، یعنی در کتب فقهی نقل میکنن در بعضی از نسخ یغتسلان دیده شده، ولی در وسائل یغسلانه. یغسلان و یهنتان یا یهنتان و یلبسان الکفن قبل ذالک، قبل ذالک ثم یرجمان، بعد رجمشون میکنن و یصلا علیهما. ظاهر عبارت این است که دیگه غسلی نیست، بعدش نمازه. و المقتص منه به منزلت ذالک، کسی که به عنوان قصاص کشته میشه، و المقتص منه به منزلت ذالک یغسل و یهنت و یلبسل و یلبسل کفن، غسل کرده میشود و هنوت و کفن بر او میپوشانند، یا خودش کفن میپوشاند میپوشد. ثم یقاد، یقاد یعنی چه؟ انقصاص میشه و یصلی علیه، بعدم نمازه دیگه، غسل مجددی نیست. خب این حدیث رو دقت کنید، ذیلش میگه و رواه صدوق مرسلن ان امیر المؤمنین، این یه حدیث دیگره، ولو باز صاحب وسائل شماره نزده، ذیل همین حدیث میگه و رواه صدوق مرسلن ان امیر المؤمنین. خب این پیداست حدیث دیگریه، اون حدیث از حالا نقل کردن. بسیار خوب، و رواه صدوق، ظاهر عبارت ایشون این است، عبارت یکیه، و رواه صدوق مرسلن ان امیر المؤمنین، اون حدیث از امام صادق علیه السلام بود، این حدیث ان امیر المؤمنینه، این حدیث دیگری هست. صاحب جواهرم ظاهرن به عنوان حدیث دیگری این حدیث رو در جواهر نقل میکنه، مرسل است، ولی دو حدیثه، یه حدیث نیست. بعدم اسناد کلینی و بعد اینها رو نقل میکنه که اونا همین حدیثه، به مسمع کردین برمیگرده. غیر از اینا یه حدیث هم در واقع اگر حدیث حساب بکنیم فقه الرضاست. بله، حدیث فقه الرضا رو از مستدرک نقل میکنیم، اونم حدیث یک باب 17 است، جلد دوم مستدرک، حدیث یک باب 17 از ابواب غسل میت، بابها همانند همه، یک باب 17. عبارت فقه الرضا اینه: و ان کان المیت مرجومن، و ان کان المیت مرجومن بدع به غسلهی، بدع به غسلهی و تحنیتهی، هنوت بهش میکنن، و تکفینهی، ثم یرجم بعد ذلك، ثم یرجم بعد ذلك و كذلك القاتل، قاتلی هم که قصاص میکنن همین گونه است. حالا آیا این فقه الرضا همون مضمون حدیث امام صادق نیست که صدوق یا پدرش برداشتن و فتوا داده اند، یا حدیث دیگری است عن الامام علی ابن موسی الرضا؟ علی کل حال، حالا این دو یا سه تا حدیث در مجموع شد. فقه الرضا که حدیث بودنش قطعی نیست، بحثش رو یه وقت داشتیم. مرسل صدوق هم که ضعیف السند بالارسال باقی میموند، اون حدیث مسمع. در حدیث مسمع از نظر سند بحث نگفتیم معتبره، گفتیم در به منزله حدیثی میشود شمردش، چون اینا به متون احادیث فتوا میدادن، به منزلت حدیثن، البته به منزلت حدیثن مرسل، نه اینکه به منزلت حدیثن مسند، بالاتر از یه حدیث مرسل نمیشه. بسیار خوب، و اما سند حدیث مسمع، اول کلام در خود جناب مسمعه، مسمع کردین، کردین اسم پدرش نی، لقبش، پدرش عبدالملکه، مسمع ابن عبدالملک، لقبش کردینه. در باره این بعضی ها میگن مجهولون، ضعیف، مجهولش میدانند و تضعیفش میکنند. ولی بعضی دست و پا کردن برای اینکه این شخص رو توثیق کنند. قایت چیزی که در مجموع عبارات اهل رجال ما دیده این که برای توثیق مسمع دست و پا کردن، سه چیز، یعنی بر اساس سه چیز برای توثیق اون کوشیدن. کلامی است نجاشی داره و کلامی است کشی داره که هر دو از بزرگان علمای رجالن. این کلامی هم مرحوم آیت الله خویی داره، مبنایی که ایشون دارن در کتاب معجم رجال الحدیث در جلد 18 هم در اونجا دارن. اما کلامی که نجاشی داره درباره این میگه شیخ و بکر ابن وائل بالبصره، شیخ و بکر ابن وائل بالبصره. بکر ابن وائل یه قبیله بود در بصره، یکی از شیوخ بزرگشون همین مسمع کردیم بود. شیخ و بکر ابن وائل بالبصره و وجهها، وجه اون قبیله بود، شخصیت شناخته شده اون قبیله بود. و سید المسامع، چند نفر هستن، مسمع ابن فلان، مسمع ابن فلان، مسمع ابن فلان، جمعشون مسامعه میشه. این سید المسامعه بوده. بله. و قول ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود انی لا اعد کل امر عظیم، حالا یا لا اعد که وعده به تو میدم یا آمادت کردم، انی لا اعد که یا لا اعد که، دو رقم میشه بخونیم، لا امر عظیم یا ابا سیار، کنیش ابو سیاره، لقبش کردینه، اسمش مسمع ابن عبدالملکه. حالا چه لعیدو که باشه، مسئله مهمی رو به تو وعده میدهم یا تو رو آماده کردم برای مسئله مهمی. میخوان بگم از مجموع اینها یه مدحیست در سرحد وساقت. شیخ بکر ابن وائل بود و وجه اون قبیله بود و سید المسامعه بود و امام صادق هم فرموده باشه در بارش که من وعده مهمی به تو میدم یا تو رو برای انجام کار مهمی آماده کردم، در نظر گرفتم. بگیم مجموع این تعبیرات نشان میده که یه آدم حسابی بوده. این وچه اول، این وچه اول. و اما البته این وچه اول حالا بسش بد میکنیم، و ثانی ها وچه یعنی اون وچه دومی که برای تقویت این گفته شده، حدیثی است که کشی نقل میکنه. رجال کشی تمام احادیث، به خلاف نجاشی که استنباطاته. کشی از کی نقل میکنه؟ از علی ابن حسن ابن فضال. علی ابن حسن ابن فضال که خودش مرد ثقه‌ای است، ولو از نظر مذهب فتحی و منحرفه، ولی از نظر وساقت بنو فضال ما موثوق بهم بودن، از جمله علی ابن حسن ابن فضاله و پدرش حسن ابن فضال. میگه انهم من اهل البصره، این شهادت ابن فضال در باره مسمع. میگه انهم من اهل البصره، خب تو اینجاش معلوم، و کان ثقتا، تصریح کرده و کان ثقتا. بعد اون حدیث معروف رو نقل میکنه، لابد دیده اید در کتاب های مقاتل و حالات امام حسین، اون حدیث معروف رو در فضیلت بکا بر سید الشهدا سلام الله علیها حدیث مسمع نقل کردن که امام صادق علیه السلام به اسمع مسمع فرمود که اهل کجای؟ خلاصه حدیث تقریبا چنینه، فشرده میگم، اهل کجای؟ گفت اهل بصرم. فرمود بصره تا کربلا فاصله زیادی نداره، به زیارت قبر امام حسین می روی یا نمی روم؟ گفت نمی روم آقا، برای اینکه من مرد سرشناسی هستم و مأمورین استخبارات حکومت هم مراقب ما هستند و اگر بفهمن ما علاقه شدیدی به شما داریم ما رو شکنجه می کنند و اذیت و آزار فراوان. حضرت این عذر ازش پذیرفتن، فرمودن وقتی به یاد امام حسین میفتی آیا متأثر میشوی؟ گفت شدید، بسیار متأثر میشوم، ایام عاشورا گاهی غذا نمیخورم، آثار حزن و اندوه در خانه ما و در قیافه من پیدا میشود. حضرت فرمودن مضمون کلام آفرین بر تو، تو از کسانی هستی که قلبشون با قلب ما مربوطه و به تو بشارت بدهم، هنگامی که خواستی از دنیا بروی پدرانم بر بالین تو حاضر می شوند و سفارش می کنند به ملک الموت مهربان تر از مادر با تو رفتار کنه. اون وقت امام صادق علیه السلام گریه کرد، مسمع هم گریه کرد. میگن خود این حدیث دلیل بر این است که این یه آدم حسابی بوده، شیعه خلاصه پابرجایی بوده، شدید المحبه بوده در اهل بیت، سقم که داره، این هم یکی. و اما سومین وجه اون برنامه ایست که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه داشتن. ایشون مبناشون این بود تمام کسانی که در سند کتاب کامل الزیارات واقع شدن، چون در اول کتاب کامل الزیارات می نویسه تمام این کتاب رو من با اسناد صحیح نقل کردم، یعنی شهادت می دهد بر این که تمام اسناد صحیحه. بر اساس این مرحوم آیت الله خویی تمام رجالی که در اسناد کتاب کامل الزیارات واقع شده بوده ایشون تصحیح میکرد و به این ترتیب بسیاری از روایاتی که از نظر دیگران ضعیف بود از نظر ایشان صحیح بود. چرا؟ لوقوع رجالهی فی اسناد کتاب کامل الزیارات. ولی شنیده شد که ایشان بعدن از این نظریه برگشتن و مسائلی رو که بر اون اساس بنا کرده بودن تغییر دادن. حدیث کشی مرحوم آقای خویی در معجم رجال الحدیث نقل میکنه، مرحوم ماقانی نقل میکنه، در بسیاری از کتب رجال نقل کرده. حالا این سه وجه رو بعضی ها نمیپذیرن، اما اخیری که من وقع فی سند رجال کامل زیارات، احادیث کامل زیارات، اون که خب خود مبتکرش برگشته نپذیرفته، وقتی ایشون برگردن بله نظیرش هم در کتاب من لایحذره که میگن مرحوم صدوق قول داده است که هرچی کتاب هرچی حدیث تو این کتاب من لایحذر نقل میکنم کلها ثقات. بعدم در رجالش افراد بسیار ضعیفی دیده شده و میگن اینها دلیل بر این است که صدوق برگشته از این قولی که داده. شاید کامل الزیارات هم به همین سرنوشت گرفتار شده است که من لایحذره الفقیه گرفتار شده. به هر حال این سومی کافی نیست و اما دومی خیلی خوبه. اگر انه ثقه باشه همین حدیث علی ابن حسن ابن فضال رو بعضی نقل کردن بدون انه ثقه، این همین حدیث بعضی نقل کردن انه ثقه نداره. پس حدیث ابن فضال نسخش مختلف شد. حالا که مختلف شد از اعتبار میفته. بله معلوم میشه آدمی بوده از عاشقان امام حسین بوده، خیلی عاشق امام حسین هستن. حالا من مسمع جسارت نمی کنم، افرادی هستن این همه سینه میزنند و این همه فلان، ممکن یه وقتی نمازشم نخونه یا کوتاهی در نمازم بکنه، هستن و انشاءالله خداوند از برکت این عزاداری امام حسین بالاخره هدایتش میکنه. کشی چرا؟ چرا؟ نیست این انه ثقه تو بعضی از نسخ، نه در بعضی از نسخ در کلام کشی نیست، نسخ مختلفه و چون نسخ مختلفه اعتباری به این نیست. بله این آدم خوبی بوده است و محب بوده است و حضرت بهش بشارت دادن آبا من میان بر بالین تو چنین چنان عاقبت به خیر از دنیا میری، ولی اینها اون عدالتی که ما در راوی میخواییم میشه یا نمیشه؟ بعضی ها میگن نه اونی که ما میخواییم نمیشه. و ها کذا سید المسامع بود، بسیار خوب، وجه المسامع بود، چنین بود چنان بود، مردی بود که خمس پولش هم در محص خمس آورد داد خدمت حضرت، آدمی خمس بده هم بود، ولی همه آدم های خمس بده عادلن، همه عزاداران امام حسین عادلن، همه اینا رو که نمیشه. علا کل حال بگذارین، اجازه بدید من نمیخوام انتخابی در این مسئله کنم، من میخوام اجازه بدید من مقصدم چیه، اجازه بدید من چی میخوام بگم. من میخوام گهگاه بعضی از رجال رو مطرح کنم، طرز سنجش وساقت اونها رو ببینیم چه رقمیه. کار به خصوص مسمعم ندارم، قرائن رو دونه دونه جمع میکنیم، بحث میکنیم، بررسی میکنیم، سواک میکنیم، سنگین میکنیم، بعد یک تصمیم گیری میکنیم که نحوه کار با کتب رجال هم یه مقدار معلومتر و واضحتر باشه. به هر حال از مجموع اینها بعضی ها وساقت نتوانستن استفاده کنن و لذا میگن اهل حدیث ضعیفون. از فلازالک در رجال حدیث بعضی افراد دیگر هم هستن که محل اشکالن، از جمله خود سهل ابن زیاده. عجیب، سهل ابن زیاد از کسانیست که کلینی خیلی ازش نقل میکنه، یعنی احادیث سهل رو در کافی جمع کنیم خیلی میشه. در این حال سهل ابن زیاد محل بس، بعضی ها میگن الامر فی سهل سهلون، ولی سهلم نیست، صعبه. بله یعنی اعتنا بهش نکنیم، علا کل حالین. حالا چیزی که مهمه، من معطلتو نکنم، العمده این است که این حدیث معمولون به هاست، با وجود این شهرت و بلکه ادعای اجماع، مشکلی ما اینجا نداریم. ای مسمع مشکل داشته باشه، سهل ابن زیاد مشکل داشته باشه، اینجا مشکل نداریم. حدیث حدیثی است که معمولون به های اصحاب تا اونجا که ادعای اجماع دربارش شده و تقریبا کلمات اضافه هم هست، دو سه تا حدیث اجماع باشی هم معمول به ها نیست. یعنی چه اجماع؟ من چه اجماع مدرکی؟ خیلی خوب، اجماع مدرکی هم از همین اجماع مدرکی معنیش این است اجماع سند رو درست میکنه، اگه دلالت خدشه کرده دب داره، اجماع که از شهرت بالاتره سند رو درست میکنه. پس فکر ما از سند حدیث راحت شد و مشکلی نداره. خب حالا اینا دیگه باید در اصول بحث بشه، باید در اصول بحث بشه، ما اینا بحثاشو اونجا داشته ایم. اگر حدیثی در کتب معتبر بوده باشد، به مرعا و مسمع بوده باشه، اصحاب بهش عمل کرده باشن، ولو استنادم نکردن، ولی چون مرعا و مسمعشون بوده، ظاهر این است که مدرک این بوده و همین شهرت عمل یا بالاتر از شهرت اجماع عملی سبب می شود که این حدیث از نظر سند محکم بشه. اینا دیگه در اصول بحثش داشته ایم و تکرار نمی کنیم. فعلا هازا فکرمون در اینجا از نظر سند حدیث راحت. دلالت هم که خوب بود، صریح بود، تنها باقی میمونه یه دونه اشکال و اون اشکال صاحب حدائقه. یادتونه ایشون چه اشکالی کرد؟ میگوه این مخالف قواعده. و عجیبه صاحب حدائقی که محدثه اخباریه، در مقابل اخبار تواضعش خیلی زیاده، اینجا اون تواضع خبری رو کنار گذاشت، رفته روی یه خوده مسائل قواعدی و عقلی که از ایشون انتظار نمیره. میگه خلاف قواعده. چه قواعده؟ لابد منظورش این است غسل میت، بعضی هم تصریح کردن به این، منظورش این است که غسل میت بعد از مردن و نجاست بدنه، که نجاست پاک بشه. یه هنون نمارده نجس شده غسل میکنه، مثل این است که انسان وضوعی بگیرد قبل از خواب، بگیم این اثر میکنه در این حدث نوم یا حدث دیگر. وضوعی قبل الحدث که اثری نداره، غسل قبل الحدث هم اثری نداره، این بعدن میمیره نجس میشه. کن نه، این خلاف قاعده است. انما قاعده اینه، انما شرع غسل المیت لرفع نجاسه، نجاستی که نیامده چرا غم برطرفش کنی؟ عرض کردم اشکالیست که از دیگران انتظارش می رود، اما از صاحب حدائق که در مقابل اخبار این چین تسلیمه، نه، یه همچین انتظاری نیست. ولی علا کلهان اشکال جواب داره. اگر روایت معتبری برسه، ما می توانیم بگیم مفهوم روایت این است کسی که قبلا غسل میکنه با مردن اون نجاست بدن نمیاد، یعنی جلو نجاست بدن رو میگیره. معنی داره اگر شارع مقدس بگه، ما مدعی امام صادقی نمیتونیم بشیم. امام صادق علیه السلام می فرماید اگر این مرجوم مرجومه قبلا غسل بکند با مردن اصلا نجس نمیشه. کنه یه عائقیه، یه مانعیه. بعد اون اصلا مانعیت داره. البته نقطه مقابل این از جهاتی، اون اصلا مانع داره، غسل نمیخواد، این غسلی که میکنه ممانعت از حصول نجاست میکنه و این غسل موافق اعتبار هم هست. البته ما تکیه بر اعتبارات ظنی عقلی نمی کنیم، ولی به عنوان معید عرض می کنم این غسل موافق اعتبار هم هست. بعد از آنی که این رو سنگسار کنن دیگه غسل کار مشکلیه. چه بهتر این که قبلا غسل داده بشود. غسل میت تنها لرفع نجاست، نوعی احترام میته. بله، حالا چرا تیمم غسلش بدیم؟ من نمیگم این رو بدون روایت، میگم حالا که روایت وارد شده که ان وجهش این است، ما وقتی میتوانیم غسلی بدهیم کامل قبل از آنی که او را سنگسار کنند، چه نیازی به این که بعد از سنگسار تیممش بدن؟ بدن آشولاش شد و به هم ریخته شد، حالا بیان تیممش بدن. علی کل حال این استبعاد صاحب حدائق و بعضی دیگر لیس فی محله، روایتیست معمولون به ها معتبر واضح الدلاله، در مقابل این استبعادات نمیشه ایستاد. الان عرض میکنم پس مشکل دلالی که داشتیم همین مشکلی بود که از نظر صاحب حدائق بعضی دیگر بود، جوابش دادیم. و اما یه دونه معارض هم داره و اون حدیث 4 باب 14 است، از همین جلد 18 برگشتیم به باب حدود 4 14 از ابواب حد زنا. بعد از آنی که روایت هم بگم، چه روایتی هم مرفوعه احمد ابن محمد ابن خالده که با سند صحیح هم نقل شده بود، دیروز عرض کردیم مرفوعه احمد ابن محمد ابن خالد یه سند هم داشت صحیح، سند ابو بصیر، روایت هم سندش خوبه. مردی آمد خدمت علی علیه السلام، اقرار کرد به زنا و دستور رجمش با اون تشریفات صادر شد. وقتی که تمام شد قیل له یا امیر المؤمنین الا تغسله، قیل له یا امیر المؤمنین الا تغسله، شما میخواید این رو این دفنش کنید، غسلش نمیدید؟ قال قد اغتسل بما هو طاهر الى يوم القيامه، قال قد اغتسل بما هو طاهر الى يوم القيامه، غسلی کرد با این عملش که تا روز قیامت پاکه. قبلش هم نداره که حضرت امر فرموده باشه غسل کنه. ظاهرش این است که این عمل، این توبه، او را ظاهرن و باطنن هر دو پاک کرد. نه تنها در باطنش اثر گذاشت، در ظاهر او هم اثر گذاشته پاکه. مفهوم این روایت این است که اصلا غسل نداره، نه قبلا نه بعدا، لا قبلا ولا بعدا. و ظاهرا احدی فتوایی به این روایت نداده. این معرض انهای همه است. بله، نه جمع نمیشه با هیچ کدام از اقوال. اونایی که میگن غسل قبلی مستحبه، معنیش اگر عمل به مستحب نکردی بعدم واجبه، همه یه غسل واجب میدونن، یا قبل یا بعد. اگر قبلا غسل ندادن بعدا باید غسل بدن، احدی رو ما سراغ نداریم فتوا به مضمون این روایت داده باشه که اصلا غسل لازم نیست. همین توبه او ظاهر باطنش رو تا قیامت پاک میکنه. پس این معارضم رفت کنار. خوب ملاحظه کردید نحوه ورود در بحث چی؟ من صدر حدیث رو نخوندم، مفصل قبلا خوندیم. آمد اعتراف به زنا کرد، بعد از آنی که مقدمات اعتراف درست شد حضرت دستور دادن جمع شدن، ایها الناس اجتمع او صورتاتون رو ببندید. دنبال همون حدیثه، همه مقدمات حاصل شد و حفیره شد و گذاشتنش اونجا و بعد حضرت بدون غسل دفنش کرد. عرض کردن چرا غسل نمیدی؟ فرمود غسل لازم نیست. عرض کردم کسی به این حدیث فتوا ندادی. پس اجازه بدید من مسیر بحث رو تا به اینجا فهمیدیم، اقوال دانستیم، سنی، شیعه، اجماع اصحاب دانستیم، مدرک اصلی رو پیدا کردیم، سند رو بررسی کردیم، دلالت رو بررسی کردیم، مخالف و معارض رو هم دانستیم. فعلا روایت برای ما کامل شد. بله دیگه. نه، اگر قبلا قصد داده شده، حضرت باید در جواب بفرماید قبلا قصد کرده، دیگه قصد دوم نمیخواد. فرمود نه، این کاری کرد، توبه‌ای کرد که ظاهر و باطن رو پاک کرد. این ظاهرش این است، هیچ قصدی لازم نیست. حالا بیش از این حالا اجازه بدید بیش از این معطل نشیم. حدیث دلالت خوب، سند خوب، اجمال مسئله رو ما قبول کردیم. حالا بریم سراغ شاخ و برگ ها. سند دیگری نیست. اون دو سندی که نقل میکنند اونا میرسه به مسمع دیگه. دو تا سند از کافی نقل میکنه به مسمع میرسه. تنها سندی که جداگانه داریم همون سند مرسله صدوقه. اجازه بدید حالا چی؟ پنج باب 16 لطف کنیم ببینم. اون بله، اون که هیچی، اون معلومه. خیال کردم روایت دیگری میگید. بله یه روایت دیگه داریم که فرمود بردارید این مرجوم و همون کاری که با موتای دیگه انجام میدید انجام بدید، یعنی برید غسل بدید، کفن بکنید، دفن کنید. بله اینا رو داریم. حالا اجازه بدید اون روایت ما بعدن ازش استفاده میکنیم، اونجاش اینجا نیست. ریشه های مسائل باید اول محکم درست کرد. تمام شاخ و برگا برمیگرده به این حدیث. حالا ما باید دونه دونه شاخ و برگ ها و مقاماتی که صاحب مفتاح الکرامه میفرمود دونه دونه بحث کنیم بیام. اول این است که آیا این واجبه یا مستحب؟ غسل قبلی واجبان او مستحب؟ مشهور یا ظاهر کلمات مشهور وجوبه. ظاهرش این است که یغسلو یا یکفنو، ظاهرش اینه دیگه. فعل مضارع است که دارن بر وجوب میکنی. ظاهر حدیث هم یغسلانه، حالا یغسلان یا یغسلان هر کدامش باشه، یا یغتسلان هر چه باشه، یغتسلان، یغسلان، یغسلان، ظاهرش وجوبه. خب حالا دیگه فعل مضارع و بحثش در اصول داشتیم، در اصول داشتیم که فعل مضارع نه تنها دلالت بر وجوب میکنه بلکه به عقیده بعضی ها بیش از وجوب میرسونه. تعجب. حالا ما نمیخوام تمام بحثای اصول اینجا تکرار کنیم، اشاره میکنیم تکرار که نمیکنم بحثای اصول. به هر حال ما از این وجود میفهمیم عین این مسئله در جای دیگه داریم. کسی میاد از امام صادق علیه السلام سوال میکنه من بیمار بودم چی کنم روزم رو، میگه تقضی. یا کسی بیمار بود چه میکنه؟ یقضی. تقضی، یقضی، یعید، یغتسل، یا یغسل یدهو، یغسل یدهو. همه این هم از وجود میفهمیم. تنها اجازه بدید تا قرینه ای در کار نباشه وجود میفهمیم. مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در مسالک میگه این سنتو سنتو. از کجا این رو ایشون فتوا میده؟ چرا سنت با این ظهور حدیث؟ ممکن است علتش این باشه که در روایات رجم همش غسل و کفن نداره. خیلی از روایات رجم داستان موعظ نداره به این که حضرت بهش فرمود برو غسل کن و کفن بکن. چندین روایت ما داشتیم میفرمود که زنی آمد اقرار کرد، مردی آمد اقرار کرد، مسیر از اول تا آخر نوشته اسمی از غسلش نی، اسمی از غسلش نی. اگر این غسل قبلا واجب بود فقط تو همین روایت مسمع. این همه روایات رجم علی علیه السلام، رجم کردن علی علیه السلام یا رجم کردن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در عصر و زمان خود، این همه روایات داریم، هیچ کدام مسئله غسل قبلی نداره، فقط اینه. تعجب داریم. فبناً علی ذلک این عدم ذکر در احادیث دیگر ای بسا قرینه بر استحباب بشه. حالا روایاتو ببینید تا فردا انشاءالله مسئله رو تکمیل کنید.